بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما عزیزان و بزرگواران. شبکه جهانی ولایت همکنون در خدمت شما و در ارائه برنامه کجراه تلاش و مسایی خودش رو به کار میگیره. برنامه متعلق به شما عزیزان هست. انشالله که در این برنامه هم مطالب مفیدی تقدیم حضورتون بشه و هم شما بتونید و قطعا هم میتونید سوالاتی که در ارتباط با مسئله وهابیت به ویژه و آیین‌های ساختگی این گونه رو دارید در این جلسه و برنامه مطرح بکنید و ظرفیت برنامه انشاءالله در خدمت شما باشه. الان حدود 4 جلسه است که در دفاع از پیامبر مکرم اسلام آنچه که بایسته شایسته و سزاوار حضرت رسول هست مطالبی ارائه میشه و گزارش‌های آیین وهابیت در این زمینه مورد نقد و بررسی قرار میگیره. در خدمت استاد عزیز و بزرگوار حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد پورامینی هستیم و در خدمتشون هستیم. انشاءالله بتونیم استفاده بکنیم.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت بینندگان عزیز و همچنین استادی عرض سلام دارم.
جناب استاد، یک 4 جلسه ای هست که در دفاع از پیامبر مکرم اسلام به این معنا که آنچه که سزاوار و شایسته حیات طیبه اون حضرت هست مطالبی رو مطرح کردید و در ذیل اون به نقد آراء ناصحیح و نادرستی طبق یک آیین علمی و به هر حال دانش خاص مبحث کلامی پرداختید. حالا بعد این سوال رو از حضرت عالی بپرسم که ابن تیمیه به عنوان پیشوای وهابیت تلاش میکنه که به هر حال دلایلی رو برای نفی زیارت پیامبر مکرم اسلام اقامه بکنه و مهم اینه که به این وسیله از زیارت مرقد مطهر پیامبر منع میکنه. خب قطعا این باید مورد بررسی و به ویژه نقد قرار بگیره که آماده این بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. باید گفت که یکی از مصیبت‌های گذشته و حتی جاری در جهان اسلام توهین و تنقیص جایگاه و شخصیت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله است از طرف کسانی که داعیه دانش و علم و بالاخره فرهیختگی دارن. ما همچنان که فرمودید در جلسات گذشته تمرکز کردیم به نوع نگاهی که ابن تیمیه نسبت به ساعت مقدس پیغمبر اعظم صلی الله علیه و آله داشت و برخی از نکات واهی که ایشون بیان کرد رو به نوعی پاسخ گفتیم، البته با تمرکز بر نقد درونی که خود بزرگان اهل سنت نسبت به این نوع نگاه خطا داشتن. فرمایشی که حضرت عالی داشتید در رابطه با در واقع تلاشی که ابن تیمیه داره برای نفی زیارت پیغمبر با این نگاه که زیارت پیغمبر اکرم برای زائر فایده ای نداره، اینو کجا گفته، کجا ادعا کرده؟ در مجموع فتاوا جلد 27 صفحه 416 تعبیری داره که فلم یبقى فی اتیان القبر فائده فائدتون لهم ولا لهم. برای اومدن قبر پیغمبر اکرم نه فایده برای زوار دارن و نه فایده برای وجود نازنین پیغمبر اکرم. پد میاد مقایسه میکنه میگه بله اتیان مسجد قبا خوبه، فإن الصلاة فيه كعمره، ولی وقتی که و حتی رو بحث بقی هم مثلا اشاره میکنه و كذلك اذا خرج الرجل الى البقيع و اهل احد کما کان یخرج الیهم النبی صلی الله علیه و سلم یدعو لهم کان حسنا لان هذا مصلحه لا مفسد فیها. یعنی گویا میخواد بگه که به نوعی آمدن در کنار قبر پیغمبری که نه فایده‌ای برای زائر داره و نه فایده‌ای برای صاحب قبر، با این مفهوم حرف ایشون مفسده داره. بعد یه نقدی هم به مشی برخی از صحابه میکنه. ولم یأخذ فی هذا بفعل ابن عمر، ممکنه مثلا گفته بشه که عبدالله ابن عمر زیارت قبر پیغمبر اکرم داشت و حتی جاهای مختلفی که پیغمبر داشت و میرفت تبرک میجست. میگه که بله، ولم یأخذ فی هذا بفعل ابن عمر کما لم یأخذ بفعله فی التمسح بمقعده علی المنبر ولا باستحباب قصد الاماکن التی صلا فیها زیلم داره. بعد آخر جمله داره ادعای بزرگ و واهی و کان جمهور الصحابه لا یستحبون ذلك. صحابه قاطبشون زیارت پیغمبر اکرم و مرقد شریف پیغمبر اکرم رو مستحب نمیدونستن. ببینید در پاسخ چند نکته رو باید گفت. بالاخره زیارت وجود نازنین پیغمبر اکرم که این فرد ادعا میکنه که فایده ای نداره، نه، سرشار از فایده است، چرا که زائر توفیق پیدا میکنه که در محضر اشرف مخلوقات عالم حضور پیدا کنه. شما دقت دارید بینندگان عزیز، حتما التفات داشتن احتمامی که اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام از وجود نازنین امیرالمؤمنین فاطمه زهرا علیهم السلام و سایر اهل بیت عصمت و طهارت داشتن برای بهره مند شدن از آثار و فواید زیادی که از زیارت وجود نازنین پیغمبر کسب می‌کردن و حتی در معارفی که از اهل بیت نقل در متون شیعه آثار متعددی مثلا نقله که برخیش منصوب در واقع پیغمبر اکرم هم در واقع منتهی میشه این گفت فرمایش ها که مثلا پیغمبر داره کسی که به زیارت هم بیاد در قیامت شافع او هستم، شفاعت من نصیبش میشه، بهشت ارزانیش میشه، در قیامت در جوار و همسایگی منه و حتی در روز قیامت به زیارتش میرم و او رو از گرفتاری ها نجات میدم. مرحوم ابن قولوه قومی در کامل الزیارات باب اولش همین آثار و برکات زیارت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله است، با این روایتی که از امام باقر علیه السلام نقل میکنه که زیارت قبر رسول الله صلی الله علیه و آله معادل حج مقبولی است که با اون حضرت به جا آورده. این معارفی است که از اهل بیت عصمت و طهارت. در کنارش ما اگر بخوایم ببینیم که صحابه که بالاخره اون ادعا کرده که قاطبه صحابه چنین کاری رو نمی‌کردن، اونو مستحب نمی‌دونستن. ببینید حتما بینندگان عزیز قضیه بلال حبشی رو شنیدن. خب بیعت نکرد با خلفای نخستین، به نوعی تبعید شد، شام رفت، در شام پیغمبر رو در خواب دید که پیغمبر فرمود که بلال چرا در حق ما جفا میکنی؟ گفت یا رسول الله چی شده؟ پیغمبر فرمود چرا به زیارت من نمیای؟ که بعد از همونجا حرکت میکنه و خودش رو به قبر پیغمبر اکرم میندازه، تبرک میجویه، زیارت میکنه و همون قضیه است که ابن عسیر در استلقابه داره، مزی در تهذیب الکمال هم داره که اونجا حسن و حسین علیه السلام اومدن و گفتن ازت میخواییم که اذان بگو برای ما، چون بعد از فوت پیغمبر اکرم اذان نگفت جز به درخواست فاطمه زهرا که نیمه کاره موند و این بار دومی بود که بنابر نقل ابن عسیر در استلقابه داره که وقتی که اذان گفت در واقع مدینه لرزید شدت گریه و ناله که زن و مرد داشتن که اون اذان هم نیمه کار است. حالا من تمرکزم رو حالا اون از در واقع صحابی است که اقدم بود قبل از هجرت به پیغمبر اکرم بلال حبشی پیوسته بود، من از یک کسی دیگه این نقل میکنم، از جابر. این رو از کی نقل میکنم؟ ابوبکر بیهقی در کتاب شعب الایمان جلد 6 صفحه 53. خب این ابوبکر احمد بن حسین بیهقی متوفای 458. بینندگان عزیز ببینن، این من سندش رو بر اساس اون چیزی که اینجا هست نمیخونم، از آخر راوی میخونم. ان محمد ابن منکدر، این محمد ابن منکدر تابعیه. اتفاقا خدمت امام سجاد هم رسیده و قضایه اینجا ازشون نقله. میگه که رأیتو جابرن، جابر از انصاره که در مقطعی که تابعین هم او رو به محضرش میرسیدن، و هو یبکی، جابر رو دیدم که در حالی که گریه میکرد. کجا؟ عند قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم و هو یقول هاهنا تسکب العبرات. سکب الدم یعنی روان شدن اشک. میگه دیدم در کنار قبر پیغمبر اکرم داره گریه میکنه و میگه که اینجا جاییست که اشک ها جاری میشه. جابر ابن عبدالله انصاری صحابی هست یا نیست؟ فعل صحابی برای امثال ابن تیمیه حجت هست یا حجت نیست؟ گرچه حالا ابن عمر رو تو این قضیه ایشون استثنا کرده، ولی بالاخره جابر هست. اینم محمد ابن منکدر نقد کرده، اونم در کتاب شعب الایمان نقدی هم نسبت به این روایت نداره. دوستان عزیز دیدن. و در کنار این جناب آقای رجایی عزیز، تأکید علمای بزرگ اهل سنت در مستحب بودن، تأکیدشون بر اینکه زیارت پیغمبر اکرم مستحبه برخلاف نظر ابن تیمیه. خب استحباب باید برگرفته از یک نقلی در واقع رفتاری باشه، حتی از صحابه، درسته؟ خب طبیعی است که خیلی این چهره ها مقیدن در اینکه حالا فتوا که میخوان بدن باید بالاخره حتی اقل به فعل یک صحابی یا تابعی مستند باشه. من به دو سه تا اشاره بکنم. شخصی است به نام ابو عبدالله الحلیمی جرجانی شافعی، متوفای 403، قرن 4 و 5 اوایل قرن 5 فوت کرد. کتابی داره به نام المنهاج فی شعب الایمان، جلد 2 صفحه 130، میاد مواردی که در رابطه با تعظیم پیغمبر اکرم هست رو ذکر میکنه، موارد مختلفی رو ذکر میکنه. یکی از موارد میگه فاما الیوم فمن تعظیمه، ببینم بینندگان عزیز، فمن تعظیمه زیارت، از موارد تعظیم شخصیت پیغمبر اکرم چیه؟ زیارت پیغمبر اکرمه. بعد یک قضیه رو از خود پیغمبر نقل میکنن، اونگونه که پیغمبر اکرم فرمود، فمن زارنی بعد وفاتی فکأنما زارنی فی حیاتی. این جمله خودش بهترین سند میتونه باشه برای فتوای به استحبابی که اینها بهش استناد کردن. یا از یک شخص دیگه یاد کنم به نام ابوالحسن احمد ابن محمد محاملی شافعی، اون هم قرن پنجمه، 425 فوت کرده. اونم به همین کیفیت همین نقل رو داره در کتاب تجریدش که مستحب برای حاجی وقتی که از مکه فارغ شد بیاد مدینه و کنار قبر پیغمبر اکرم زیارت کنه. از همه مهمتر از ماوردی نقل کنم، ابوالحسن بصری بغدادی ماوردی، متوفای 405، کتابی داره به نام الحاول کبیر، خب در فقه مذهب امام شافعیه، جلد 4 صفحه 214 یه فصلی داره. فاما زیارت و قبر النبی صلی الله علیه و سلم فمأمورون بها و مندوبون الیها. این زیارت بهش ام در واقع به ما ام شده که چنین کاری رو انجام بدیم و لذا میتونه چی باشه؟ مستحب باشه. بعد از ابن عمر از وجود نازنین پیغمبر اکرم نقل میکنه که انه قال من زار قبری وجبت له شفاعتی. و یه قضیه معروفی هم نقل میکنه از عتبی و حکی عن العتبی انه قال کنت عند قبر النبی صلی الله علیه و سلم فاتى اعرابی. یه اعرابی اومد که بعد از فوت پیغمبر کجا آمد؟ اومد کنار قبر پیغمبر اکرم و این گونه گفت یا رسول الله وجدت الله تعالی یقول، من در کتاب خدا دیدم که فرموده ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. کسی که پیش پیغمبر بیاد در کنار پیغمبر طلب مغفرت بکنه، خدا به برکت دعای پیغمبر او رو میبخشه. این فقط اختصاص به حیات پیغمبر نداره، حتی بعد از حیات. وقد جئتك تائبا، یا رسول الله اومدم توبه کنم پیش تو، من ذنبی مستشفعا بک الی ربی و انشأ یقول. اون دو بیت معروف رو داره که یا خیر من دفنت بالقاء اعظمه، بعد این بیت اخیرش من بگم نفس الفداء لقبر انت ساکنه فیه العفاف و فیه الجود و الکرم. اون نوع نگاه با معرفت اون اعرابی بود. عتبی میگه فقفوت و غفوتن، اقفا چرت زدنه، خواب کمه. میگه یه لحظه من که مشاهده کردم این صحنه رو این گونه طلب مغفرت میکرد، یه لحظه خواب سبکی رفتم، فرأیت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول یا عتبی الحق الاعرابی، برو سراغ این اعرابی و اخبره به ان الله تعالی قد غفر له، خدا او را بخشید. ببینید نوع نگاهی که بزرگان داشتن در رابطه با زیارت، درست در نقطه مقابل نوع نگاه منفی و لغزش ابن تیمیه است. یا مثلا شما نگاه بکنید، من این نکته آخرم عرض بکنم، ابو اسحاق شیرازی صاحب کتاب المهذب در فقه امام شافعیه داره که خیلی مورد اعتنای قاطبه اهل سنته، و یستحب زیارت و قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم لما روی ابن عمر ان النبی صلی الله علیه و سلم من زار قبری وجبت له شفاعت. شفاعت پیغمبر فایده بزرگ نیست برای ظاهر پیغمبر. این بهترین جواب برای گزافگوی ابن تیمیه.
جناب استاد، به نظر میرسه که، حالا دارم سوال میکنم که اینو تبیین بفرمایید، علمای بزرگ مذاهب اهل سنت، مذاهب اربعه، قاعدتاً قائل به مستحب بودن زیارت قبر پیامبر هستند. اگر این گونه هست، حالا به ویژه حنابله، آیا واقعاً به این استحباب قائل هستند یا تو این زمینه منکری وجود داره؟
بله، سوالتون خیلی بجا بود، چون من این دو سه نکته اخیری که نقل کردم از فقه شافعی و پیروان مذهب شافعی بود. بله، مستحب بودن زیارت قبر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله از اموری است که مورد اتفاق چهار مذهب اهل سنته، حنابله، در واقع حنفی ها، مالکی ها و شافعی ها. ابن الحاج محمد ابن محمد فاسی مالکی معروف به ابن حاج کتابی داره به نام المدخل، کتابش معروف مدخل ابن حاج، متوفای قرن هشته، 737. یه قضیه رو نقل میکنه در جلد اول صفحه 256، بینندگان عزیز ببینن. وقد نقل ابن حبیره فی کتاب اتفاق الائمه، کتابی داشته ابن حبیره امور اتفاقی ائمه اربعه رو در این کتاب ذکر کرده. اینو ابن الحاج در المدخلش نقل میکنه، داره که اتفق مالک و شافعی و ابو حنیفه و احمد ابن حنبل علی چی؟ ان زیارت النبی صلی الله علیه و سلم مستحبتون. چهار مذهب بر استحباب قبر وجود نازنین پیغمبر اکرم اتفاق داشتن. یه نقلی همیشون باز نقل میکنه، و نقل عبدالحق فی تهذیب طالب ان ابی عمران الفاسی چی گفته؟ گفته که ان زیارت النبی صلی الله علیه و سلم واجبتون، یعنی یه گام رفته بالا، زیارت قبر پیغمبر رو واجب دونسته. البته داره که میگه که حالا من کلام ابی عمران فاسی رو این گونه توجیه کنم. عبدالحق میگه در تهذیب الطالبش، حتی به نقل از المدخل من نقل میکنم، بینندگان عزیزم مدخل رو میبینن، داره که قال عبدالحق یرید وجوب سنن المؤکده، ناظر به در واقع لازم دونستن انجام سنن مؤکده است که زیارت قبر پیغمبر اکرم هم از سنن مؤکده. فرمودید حنابله، بله، غیر از اینکه حالا اتفاقی ها رو من گفتم، حنابله هم به همین نکته اشاره داره. مثلا مغنی ابن قدامه اصلا بابی داره برای زیارت پیغمبر اکرم که اونو مستحب میدونه، مغنی خیلی مورد اعتنای حنابله است. یا حالا من از چیز نقل کنم، ابوالخطاب نقل کنم، کلوزانی، یه فقیه بغدادی حنبلی قرن ششمی، متوفای 510، کتابی داره به نام الهدای علی مذهب الامام احمد، جلد 1 صفحه 198، بینندگان محترم و عزیز ببینن. داره که و اذا فرق من الحج استحب له زیارت قبر رسول الله صلی الله علیه و آله. اینم فتوای حنابله. مغنی رام اشاره کردم که بینندگان عزیز میتونن مراجعه بکنن. به هر حال ببینید، من این نکته رو ذیل این در واقع سوال هست سالی بگم که بالاخره ابن تیمیه در جسارت پیغمبر اکرم در واقع سنگ تمام رو گذاشت. هر چیزی که پیغمبر اکرم به نوعی منتسب بود، حتی قبر پیغمبر اکرم، آثار منصوب پیغمبر اکرم. یه تعبیری داره تقی الدین سبکی در کتاب شفا و استقام، داره که من تعجب میکنم از ابن تیمیه. این کتاب هم حالا من اگه فرصت بود بشه توضیح بیشتری بدم اگر شما اجازه بفرمایید، داره که از این جملاتی که ابن تیمیه گفته یتبین افتراء من ادعا ان جمیع الاحادیث الوارده فی الزیاره موضوع افا. سبحان الله، من تعجب میکنم که اینو ابن تیمیه این احادیثی که در رابطه با زیارت پیغمبر اکرم رو موضوعه میدونه، حقیقی نمیدونه. بعد داره که این فرد آیا از خدا شرم نمیکنه، از رسول خدا شرم نمیکنه که این جمله رو میگه، جمله‌ای که قبلش نه عالمی گفته، نه جاهلی گفته، نه اهل حدیثی گفته، هیچ کس چنین حرف گزافی رو نگفته. بعد این تعبیر امستحیی من الله و من رسوله تعبیر بسیار بزرگی است که از طرف سبکی نسبت به ابن تیمیه بیان شده.
بسیار خب، تا اینجا ما این مسئله رو توسط کارشناس عزیز و بزرگوار مرور کردیم که مسئله زیارت پیامبر مکرم اسلام یک امر مستحبی است که مورد تاکید هم قرار گرفته. علمای اهل سنت، بزرگان اهل سنت و مذاهب اربعه هم به این مسئله قائل هستند و متاسفانه این ابن تیمیه است که ساز مخالف زده و به هر حال معاندت و مخالفت خودش رو با این زیارت ابلاغ کرده. قابل توجه همه کسانی که در آیین وهابیت هستند، در دام تکفیری ها افتادن، خداوند به انسان فکر داده، عقل داده، اندیشه داده، از این نعمت استفاده بکنیم، یک ذره به این مسائل بیاندیشیم. البته مسائلی که استاد فرمودن همه نقلیاتی بود که ما بهش معتقد هستیم. اگر عقلی هم که نگاه بکنیم، از نظر عقل خودمون، کسانی که ورود پیدا میکنن برای زیارت در اونجا بهتر و بیشتر به عبادت خدا میپردازن، با مسائل دینی آشنا میشن، الفت مسلمین به مراتب بیشتر میشه، دلها به هم نزدیک میشه و دهها و صدها برنامه‌ای که باید یه وقتی باشه استاد برای ما توضیح بدن. فرصتی از اتاق فرمان بگیریم، انشاءالله در خدمت عزیزان باشیم، بعد هم برمیگردیم و با ادامه سوالاتی که در این طرح بررسی آیین وهابیت هست انشاءالله بتونیم خدمتگزار شما عزیزان باشیم. البته شما هم میتونید هر گونه سوالی که در این رابطه دارید ارسال بکنید، مطرح بکنید و ظرفیت برنامه در خدمت شما باشه، با برنامه خودتون همراه باشید. عزیزان و بزرگواران، برنامه کجراهه در خدمت شماست که آیین وهابیت رو مورد نقد و ارزیابی قرار میده. آیینی که در مقام عمل میبینیم که به هر حال دامهای عجیبی از جمله دام تکفیری ها توسط همین آیین و اندیشه ها گسترده میشه و حتی کتابی من دیدم در دام تکفیر، واقعا اینها رو آدم میخونه اشکش جاری میشه که چقدر افراد با جهالت و نادانی و با ظاهر و صلاح بودن این افراد ورود پیدا میکنن و چه عواقبی برای خودشون، خانوادهشون، زندگیشون و حیاتشون رقم میخوره که وحشتناکه. انشالله که یک هوشیاری و بیداری بشه برای همه عزیزان، به ویژه جوانان که مراقب این دامها و این آیینهایی که هیچ حقانیتی و عرض شود که ثبات و ثبوتی ندارن، انشالله باشه و یک روشنگری باشه. من این سوال رو راجع به این کلیپ که دیدیم جای دقت و تأمل داره از استاد عزیز بپرسیم که الحمدلله یه مقداری مسئله باز بشه و روشن بشه.
بله، فیلم عجیبی بود.
بله.
هم درش زیارت بود، هم ورود به خانه پیغمبر و فاطمه زهرا بود، و هم تبرک و بوسیدن، هم قفل در، هم بالاخره محراب فاطمه زهرا، در واقع مدفن پیغمبر اکرم. حالا چند تصویر بینندگان عزیز ببینم برای توضیح مناسب میدونم که این رو عرض کنم. این شخصی که اومده هیئت سیاسی چچن بود، همین رمضان قدیروف رئیس جمهور چچنه، این امسال دو بار اومد عربستان، یکی ایام ذوالحجه اومد، یکی همین 29 آبان اومد مدینه، همین اخیراً 12 ربیع. ظاهرا این فیلم مال همین 12 ربیع همین امسال باشه. و توی اتفاق نادر اینا رفتن و وارد در واقع در رو باز کردن. مجموعه خانه پیغمبر و خانه فاطمه زهرا 4 تا در داره. تنها دری که رفت و آمد فعلا میشه همین باب فاطمه زهرا است که مقابل باب جبرئیله. ببینید حالا این تصویر باب در واقع خانه فاطمه زهرا رو ببینید، این جا معمولا از اینجا وارد میشن، این در رو هم اینها باز کردن. بینندگان عزیزم دیدن که از همین در اینها وارد شدن،
برای اونا باز کردن،
برای اونا باز کردن. تا حالا من نشینم چند نفرم پرسیدم توی این مدت سابقه نداشته یا به این کیفیتی که اینا خودشون هم فیلم برداری کردن. ببین اون هیئت دور این مجموعه دیوار با پرده سبز طواف میکردن. این دیوار در واقع همون مدفن پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله که به صورت پنج ضلعی هم هست، یک پرده هم روش نصبه که اینها این پرده رو میبوسیدن، صورت خودشون رو هم به این پرده میمالیدن. بعد از اینکه اینها این در واقع مجموعه رو بوسیدن، رفتن کنار یک محراب. حالا اون تصویر این از یه زاویه دیگه است قبر پیل. این محراب رو ببینن بینندگان، هم سمت راست، این سمت چپ. این محراب رو همون رئیس جمهور چچن رفت اونجا و سجده کرد و این محراب رو بوسید. این رو در خود متون سعودیا که در واقع این مکان رو توصیف کردن معروف به محراب فاطمه، به محاذاتش محراب تهجدی که از باب جبرئیل که میان سمت چپ، محراب تهجدی که پیغمبر نماز شبش اونجا میخون، این محراب محراب فاطمه زهرا، چون اینجا مجموعه خانه فاطمه زهرا است، درسته؟ حالا این محراب، کنار محراب، حالا یک تصویر دیگه هم هست کنار محراب، این پشت محراب یه جاییست اینها بهش میگن سریر فاطمه، یعنی یه ارتفاع 2 متری داره مثل یه حالت قبره، اینا بهش میگن محل تختگاه فاطمه زهرا پشت این محرابه. حالا تو اون تصویر در حد 1 ثانیه نشون داده شد، اینجا رو بهش میگن تختگاه فاطمه زهرا، حتی ممکنه محل دفن فاطمه زهرا هم باشه، چون بنابر نقلی که یکی از مکان دفن فاطمه زهرا که ذکر میشه، یکیش فی بیتهی یا در روزه یا در بقیه، که بیت در واقع قوت بیشتری داره. حالا یه ذیلی من اینجا بگم، بالاخره این فیلم یه نقد عملی بود برای همه بافته های وهابیون های رجایی، در واقع اینایی که نقد میکنن زیارت را، آقا زیارت نیارید. خب بالاخره این همه گماشته وهابی این دورور هستن، میگن زیارت شرکه، توسل شرکه، تبرک شرکه به قبر پیغمبر اکرم. این دوگانگی به چه معناست؟ این خیلی عجیبه. این در واقع صدها مبلغی که تو حرم پیغمبر هستند و تو بقیه جاهای دیگه مردم را از زیارت و تبرک نهی میکنن، حتی دستگیر میکنن. از سوی در یک اتفاق نادر اینا وارد این بیت بشن، هم ببوسن، هم زیارت بکنن، هم تبرک پیدا بکنن، در مجموعه که هم خانه پیغمبر و مدفن پیغمبر و هم خانه فاطمه زهراست. بوده که چه خوابی برای این هیئت دادن. حالا جهت اطلاع، سال 95 همین رئیس جمهور چچن قدیروف، رمضان قدیروف، یک همایش بین المللی رو برپا کرد، همه علمای جهان اسلام رو در چچن دعوت کرد. مؤتمر شیشان معروف بود به کنگره چچن، حتی مفتی الازهر هم اونجا اومد، چند مفتی بزرگش هم، خیلی ها اینا اونجا اومدن و در نقد وهابیت اون کنگره رو گذاشتن و گفتن آقا در واقع مذاهب کلامی سلفن ماتوریدی است و در واقع اشاعره ما فقط اینها را میپذیریم و رسمی است و جریان تصوف وهابیت مورد پذیرش ما نیست، حتی به قدر این بحث صداقت که این عرفی هست از در واقع مفتیهای سعودی قدیروف رو کافر شمرد. حالا دوستان سرچ بکنن جستجو بکنن کلامش هست، کافر شمرد و گفت ریختن خونش در واقع مجازه. حالا همین قدیروف، رمضان قدیروف، با هیئت همراه میاد و این بله این مؤتمر شیشانه سال 95 برگزار شد در نقد وهابیت. خیلی میگم وقت وهابیون و عربستان در واقع عصبانی شدن. حالا میبینیم که امسال مثلا دوبار این اومده و در یک اتفاق، باز من تکرار میکنم، در یک اتفاق نادر اینا بتونن وارد مجموعه حرم پیغمبر به خانه فاطمه زهرا بشن و این گونه فیلم برداری بکنن، چون این کارا بالاخره اگر هم باشه کسی فیلم برداری نمیکنه، خودشون با این موبایلا معلوم بود فیلم برداری کردن و این رو پخش کردن. ولی بالاخره برای ما مبارکه، برای ما مبارکه که بالاخره اون چیزی که اینها بافتند یه چیز گزافی است. فاطمه مسلمین علاقه دارن، زیارت میکنن، توسل میکنن، تبارک پیدا میکنن و نباید اینها این گونه با باور راستین مسلمین این گونه در واقع عمل کنن.
بله جناب استاد، اگر به بحث خودمون یک مراجعه‌ای داشته باشیم، ابن تیمیه تلاشی که داره در کاستن موقعیت و مقام پیامبر مکرم اسلام هست، چه خواسته چه ناخواسته، حالا کار به اون ندارم، ولی به هر حال این اتفاق در گفته های او و نوشته های او هست. و البته وقتی که یک کل رو در نظر بگیریم، جز هم شامل اون کل میشه، نباید هم جز صد میشه. حالا در زیارت هم قاعدتاً باید همین قاعده رو ایشون تبعیت بکنه و پیگیری بکنه، درسته؟
ببین در تایید فرمایش استالی، ابن تیمیه بهانه‌های مختلف در جهت کاستن جایگاه پیغمبر اکرم تلاش میکرد، به خصوص بعد از ولادت پیغمبر اکرم. مثلا ببینید به عنوان مثال در واقع در رابطه با قبر و مدفن پیغمبر با سایر مسلمان‌ها فرقی نمیذاره. بالاخره بینندگان عزیز مستحضرن، ما ذره هم در برابر اون آفتاب نیستیم. هیچ کس این گونه در واقع نمیتونه ادعا بکنه که کسی است در برابر پیغمبر اکرم. ایشون بیاد اینقدر مقام رو، جایگاه رو، اون صحن و سرا رو، اون بارگاه رو بیاد تقلیل بده همسان سایر مدفن بالاخره مسلمین قرار بده. کجا گفته؟ مجموع الفتاوا جلد 27 رو بینندگان عزیز ببینن. هر واقع بیه به صورت عادی میگه آقا اومدید قبر پیغمبر اکرم، سلام و تحیه، السلام علی رسول الله، اینجا رفتی همینه بگو، کنار یه قبر کسی هم رفتی همونطور سلام بده، سلام عادی، سلام و تحیه که برای هر مسلمانی چی مستحبه. ان الذي يستحب عند قبره المكرم من السلام عليه هو سلام و تحیه عند اللقاء كما يستحب ذلك عند قبر كل مسلم و عند لقائه فيشاركه فيه غيره. این همه در این حد با وجود نازنین پیغمبر اکرم شریکن، هر کس هر قبر رفت، چه قبر پیغمبر چه قبر پیغمبر اکرم، سلام و تحیه در واقع که برای هر کس چه در زنده چه غیر زنده مستحبه بیان بشه. این واکنش رو ایجاد کرد علمای مسلمین نسبت به این توهین واکنش نشون دادن، از جمله تقی‌الدین صبکی که یه اشاره از شفاء استقامش کردم داره که من ادعا ان قبور الانبیاء و غیرهم من الاموات سواءون فقد اتا امرا عظیما نقطع به بطلانه. کسی که یک حرفی بزنه که قبور انبیا از جمله قبر پیغمبر اکرم و غیر اینها از اموات، اینا در یک حدن، اینها یک امر گزافی رو گفتن که یقین داریم این امر و این نکته که گفتن باطله، نقطع به بطلان ای و خطئی فی. این جمله ایست که در واقع تقی ابن صبکی گفت و واکنش های دیگه ما در متون دیگه بزرگان اهل سنت نسبت به این نگاه توهین آمیز داریم.
یه تجربه ای رو جناب استاد من معتقدم هم در جهان تشیع همین امروز روز اتفاق افتاده، هم در جهان تسنن، و هر دو مذهب این تجربه رو کردن که باید آدم‌های قالی، آدم‌های منحرف رو دیگه علناً و عملاً از خودشون دور بکنن. مثلا در جهان تشیع نسبت به اینهایی که غلو میکنن، قالی هستن، عوامی که به این مسائل دامن میزنن، حتی بعد تکفیری میگیرن، خب الان علما و بزرگان اهل شیعه اونها رو رد میکنن و دقیقشن درستشم همینه. در جهان تسنن هم الحمدلله روز به روز دارن علمای اهل سنت و جهان تسنن خودشون رو از جریان وهابیت جدا میکنن، میگن یک وقتی اینا به نام ما نباشه و تبرئه میجوین و کارهایی میکنن که خیراتی است. من به نظرم باید این اندیشمندان و بزرگان رو هرچی بیشتر در صدد باشیم که رصد کنیم مطالبشون رو، فرمایشاتشون رو، و بهره‌مند بشیم. حالا در جهان اهل سنت یکی از اینها همون آقای یعنی استاد تقی الدین صبحی هست که می‌دونم دوست داریم با آرایش و اندیشه‌هاش نه تنها ما که اصلا جهان اسلام آشنا بشن و بدونن که در نقد وهابیت این علما چقدر زحمت کشیدن.
بله، این آقای علی ابن عبدالکافی معروف به قاضی، چون قاضی بوده معروف به قاضی تقی الدین صبحی،
بله،
دو تا نقل و در دفاع از جایگاه پیغمبر و نقد ابن تیمیه رو ازشون گفتم، در سال 683 در صبک به دنیا آمد. صبک از توابع شهر است به نام منوف در کرانه رود نیل مصره. خب قاضی شام شد، از مصر اومد شام، مدت ها قاضی شام بود تا آخر، و حتی رئیس مدرسه دارالحدیث اشرفی شام هم شد که جایگاه بسیار مهمی بود در جهان اهل سنت در وقت. آثار متعددی داره، از جمله الدرة المضیئة در نقد ابن تیمیه است و کتاب شفا و استقامی که در واقع دو نکته رو اشاره کردم. یه پسری هم داره به نام تاج الدین، ما در واقع دو تا صبکی داریم، تاج الدین صبکی، تقی الدین صبکی. تاج الدین همون طبقات و شافعیه رو نوشته و کتاب بسیار مورد توجهه. سال 756 فوت کرد، یعنی در واقع 28 سال بعد از مرگ ابن تیمیه، چون ابن تیمیه 728 فوت کرد. خیلی پس نزدیکه، یعنی کسی نیست که با یه فاصله بخواد نقد کنه شخصی به نام ابن تیمیه که در همون قاهره هم در واقع مدفون شد. خب این صبکی خیلی مورد توجهه، مثلا شمس الدین ذهبی در رابطه با صبکی در تذکرة الحفاظش میگه اینو به عنوان و سمعت من العلامه ذی الفنون، تعبیریست که برای تقی الدین داره، فخر الحفاظ، حافظی که از بالاترین درجات در درجات علمی در بین علمای اهل سنت، قاضی القضات تقی الدین. یه تعبیر دیگه جلال الدین سیوتی داره، بالاخره یه شخص عادی نیست صبکی، جلال الدین سیوتی، و قبلش ذهبی ازش یاد میکنه. جلال الدین سیوتی یه ذیلی برای طبقات الحفاظ داره، جلد یک صفحه 233 میگه الامام، الفقیه، المحدث، الحافظ، المفسر، الاصولی، المتکلم، النحوی، اللغوی، الادیب المجتهد، تقی الدین، آخرش هم داره شیخ الاسلام، امام العصر. پس چنین شخصی است که به مسافه ابن تیمیه رفته. این شفا و استقام فی زیارت خیر الانام در نقد نوع نگاه انتقادی است که ابن تیمیه در رابطه با نفی زیارت پیغمبر داره. خب معناش میشه شفای بیماری ها در زیارت بهترین، فی زیارت خیر الانام، بهترین انسان ها. خب این کتاب کتاب عربی است، چاپ های مختلفی شده، حالا این چاپ هند، مصر هم چاپ کرده، همه جا چاپ کردن غیر از عربستان سعودی. 10 تا باب داره، یک خاتمه داره. خب مثلا باب اولش احادیثی است که در رابطه با نصوصی که در رابطه با زیارت پیغمبره که بوده، 15 تا روایت رو اینجا نقل میکنه. باب سوم سیره سلف، همون چیزی که ابن تیمیه گفت سلف این کار رو نمی کردن، صحابه این کار رو نمی کردن، اشاره میکنه موارد مختلف رو در با سیره سلف در زیارت پیغمبر رو داره. دیدگاه علما رو در باب چهارش ذکر میکنه، حالا من بر اساس فهرستم اگر بخوام نقل بکنم، دیدگاه علما رو در مستحب بودن زیارت نقل میکنه. اینکه زیارت یک عمل مشروعه، یک امر قربی است و یک کسی که بخواد این سفر رو انجام بده یک سفر مستحبی رو انجام، چون بالاخره ابن تیمیه برخی از نگاهاش داره که این سفر سفر معصیته، یعنی این هم یکی از امور است که این فرد داره، سفر معصیت هم باشه دیگه نماز قصر نیست، تا این حد پیش رفته که ایشون میاد در واقع شجاعانه از این قضیه، از سفر زیارت پیغمبر به عنوان یک عمل مشروع و قربی دفاع میکنه. باب 7 و 8 هم در رابطه با توسل و شفاعت، یه ذیلی هم این کتاب داره، ذیل جالبیه، اون نصوصی است که در رابطه با صلوات بر پیغمبر اکرم به نقل از محمد ابن عبدالرحمن نمیریه که در اکثر قریب به اتفاق صلوات هایی که داره این صلوات هاش همراه با آل محمده، درسته؟ الله این مثلا من همین صفحه 242 243 نگاه کردم نزدیک 30 تا صلوات داره، اللهم بارک علی محمد و آل محمد کما بارکت علی ابراهیم داره، میگم کما صلیت داره، کما بارک داره و امور مختلفی که از امتیازات این کتاب در واقع تقی الدین صبحی فکر کنم به همین اندازه کفایت بکنه معرفی این شخص. کتابش ترجمه هم شده، قابل استفاده هم هست. بالاخره من نمیخوام تقدیس بکنم، تو خودمون هم انتقاد داریم نسبت به برخی از آثارش و برخی از دیدگاهاش، ولی در این نوع نگاه شجاعانه در برابر بیتنی است.
حالا به این یک نمونه برجسته بود که مطرح کردید، ولی اصلا گویا سبک و سیاق علمای اهل سنت هم اینجور باشه که برخلاف آرای ابن تیمیه نسبت به زیارت پیامبر و تبرک اماکنی که به حضرت منصوبه مطالبی دارن و بله. به این قائل هستن، بله. درسته؟ بله.
بیش از 100 اثر ما در نقد ابن تیمیه داریم، حالا من به صورت دقیق شاید بیش از اینم باشه، 100 تاش که من یقین دارم هست که در واقع در مقام انتقاد ابن تیمیه است و برخی از آثارم هست که صرفاً اون اشتباهات و لغزش هایی که ابن تیمیه در حق پیغمبر و اهل بیت هست رو بیشتر بیان کرده بود.
و دیگه البته قبلا هم اینجور بوده و امروزه دیگه جریان تسنن داره خودش رو از وهابیت یعنی براءت میجویه با این بیانات و مطالب، و به این نکته باید دقت بکنیم.
آقای رجایی بالاخره بزرگان اهل سنت در دوره معاصر هم به این نکته واقفن که فرمودید بالاخره هزینه سنگینی داشته در واقع نوع سلطه تفکر سلفی، تفکر وهابی که برگرفته از ابن تیمیه است، چون نقطه حملش باورهایی که مسلمین داشتن قرون مختلف اینها رو به سخره گرفتن، نوک حملش اختلاف ایجاد کردن بین صف مسلمینه، نوک حملش در واقع مخالفت با تقریب بین مذاهب، چه مذاهب اهل سنت چه بین شیعه و سنی، که این بالاخره هزینه های سختی رو برای مسلمین ایجاد کرده که باید این قضیه جمع شد.
جناب استاد الان اگر بخوایم مثلا بیان کنیم نام ببریم در دنیای معاصر، آیا نقد های یک مقدار قطعی و جدی از جانب علمای اهل تسنن نسبت به آرای ابن تیمیه و دفاع از شخصیت پیامبر به ویژه مطرح شده و هست یا نه؟
بله، حالا اگر وقت اقتضا بکنم من به یکی میگم آثار مختلفی هست، به یک اثری که جدیدن به دهه اخیر منتشر شده اشاره بکنم. کتابی است به نام اخطاء ابن تیمیه فی حق رسول الله و اهل بیته، در واقع اخطاء یعنی لغزش ها و اشتباهات ابن تیمیه در حق پیغمبر اکرم و اهل بیت ایشون رو اومده چیکار کرده؟
مطرح
کرده. از کیه؟ دکتر محمود از سید صبیح. کتابش فایلش هم بینندگان عزیز میتونن پی دی افش رو دانلود کنن هست. در سال همین ما اگر 1440 باشیم 1423 در مصر چاپ شد، یک کتاب بیش از 500 صفحه است، 520 صفحه هست و مشتمل بر 96 عنوان، غیر از مقدمه و خاتمه 96 باب داره. در واقع میشه بگیم که 96 اشتباه ابن تیمیه در حق پیغمبر اکرم، در حق امیرالمومنین، در حق فاطمه زهرا، در حق حسن و حسین، در حق امام سجاد، در حق امام باقر، در حق امام رضا رو یک عالم سنی اومدش کار کرده، بررسی کرده. عالمانه هم بررسی کرده. این کتاب خب طبیعی است که با نوع نگاه یک اندیشمند شیعی فرق داره، ولی همین قابل ستایشه که یک عالم سنی منصفانه اومده لغزش های ابن تیمیه رو بررسی کرده، به کتابش هم گذاشته لغزش های ابن تیمیه در حق پیغمبر اکرم، که به تعبیری میشه بگیم کتاب جدیدترین کتابیست با نگاهی نو.
بله.
تقریبا جامع‌تر از نوشته های گذشته این کتاب رو بحث کرده، بررسی کرده. یه تعبیری ده، حالا من اشاره ای اگر بکنم وقتم اقتضا بکنه، بله، در مقدمه داره اشاره میکنه به موافقان و مخالفان ابن تیمیه که موافقانش او رو قطب و صاحب نور محمدی و شیخ الاسلام یاد کردن و کراماتی براش ذکر کردن، حال اینکه اینها به این نوع کرامات برای پیغمبر قائل نیستن. مخالفانش هم مثل حالا صفی الدین هندی و تقی الدین صبکی که ازشون اسم میبره، میگن که هستن کسانی که گفتن که آقا فی عقلهی شیئن یا علمهو اکثر من عقله. حالا ممکنه طرف علمش هم زیاد باشه ولی عقلش در واقع مرجوعه و مشکل داره. حالا من برخی از عناوینش که اگر بخوام تو این 96 باب هست رو انتخاب بکنم، حالا فایلش هم دارم، دوستانم بعد میتونن ببینن فایلش در اینترنت جستجو بکنن. مثلا اشتباهات متعدد ابن تیمیه رو در همون باب اول و دوم ذکر میکنه. مثلا میگه که ابن تیمیه میگه ما نباید برای پیغمبر اندوهگین بشیم. اندوهگین برای پیغمبر اکرم نباید باشه. ایشون قشنگ جواب میده، اشاره به سیره فاطمه زهرا سلام الله علیها میکنه. بعد داره قضیه رو که ابن تیمیه در واقع دوست نداره هیچ کس از امت دنبال آثار پیغمبر باشه، این قضیه رو اشاره میکنه. اون قضیه رفتن به اماکن پیغمبر اکرم منظور مثل غار حرا و جاهای دیگر رو نقل میکنه از ابن تیمیه و جواب میده و اشاره به سیره سلف میکنه که اینها اهتمام داشتن. و در خاتمه هم 12 مسئله رو ذکر میکنه که ابن تیمیه ادعای اجماع امت داشته که ایشون این اجماع ها رو از بین میبره، میگه چنین اجماعی وجود نداره. چون ابن تیمیه خیلی از جا از خودش ابداع میکنه، یه حرفی رو که میخواد بیان بکنه میگه مثلا علما، بزرگان، صحابه، دیگران اتفاق کردن یا اجماع کردن، که ایشون به صورت نمونه اجماعات اونها رو بیان میکنه و میگه نه چنین اجماعی وجود نداره.
عجبا از این اجماعی که کذب و نادرست هست. خب خیلی ممنون جناب استاد، مطالب خیلی روشنگرانه، عالمانه، مستند، مستدل و بر مبنای اصول و مبانی ارائه شد و انشالله که مفید حال همه باشه، همه عزیزان و بزرگواران بهره‌ای برده باشن از این مطالب و مسائل و به ویژه کسانی که درگیر با این مسائل هستن این اطلاعات رو داشته باشن تا خدای نکرده ناخودآگاه در دام تکفیر، در دام وهابیت، در دام آموزه‌ها و آموزش‌های قرار نگیرن که آسیب‌های فردی و اجتماعی اونها قابل شمارش نیست و زیان‌های بسیار متعددی رو امروزه میتونه رقم بزنه. همراه کارشناس عزیز و بزرگوار حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد پور امینی و زحمت کشان پرتلاش تهیه این برنامه با شما عزیزان خداحافظی میکنیم تا برنامه دیگر که خدمت شما برسیم عرض ادبی داشته باشیم و این برنامه اندیشمندانه انشالله تقدیم حضورتون بشه. خدا یار و نگهدارتون.